بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعين، فاطر السماوات والارضين، وصلى الله على نبينا وحبيب الهنا عبد القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطاهرين، ولعنه الله على اعدائهم اجمعين. از سوره مبارکه قلم آیات اول ترجمه شد. حالا باز همین ها را به طور اجمال ترجمه کنم. اینا که تحریکیه، تقدیری که نیست. خب چطور شد تناقض شد که؟ و از اون طرف میفهم بودی بازیچه ولش کن، بازیچه از زندگی دون. آدم برای بازیچه که شمشیر نمیکشه که، برای بادکنک هیچ تا به حال شده یه آدم 50 ساله شمشیر بردارد و نیزه بردارد که بادکنک ها را جمع کنه تو خانه، هم چیزی شده است. اونجا گفته بادکنک دنیا و ما هذه الحیات الدنیا الا لهو و لعب. اینجا میگه و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، مجهز باشید، نیرومند باشید تا اینکه زندگی رو پیش ببرید. چجوریه؟ این بله تناقض نیست. اون بیانات اولیه هم تخدیری به قول شما نیست، اون بیانات اولی تعدیله، تعدیل میکنن. یعنی در مسیر حرص اون بیان آمده، در مسیر حرص، اون جایی که مردم دنیا حرص میزنن در راه منفعت طلبی، همش میخواد زندگی شخصی خودش را هی روی هم پول انباشته کنه، هی بیفزاید، دو خانه، سه خانه، ده خانه، ده مغازه، 20 مغازه، مستقلات فراوان، هی میخواد جمع کنه. اینجاست قرآن دادش بلند، بابا دنبال بازیچه اینقدر نمیشود رفت. ماز هاز هل حیات الدنیا الا لهو و لعب، در مسیر حرص این آیات آمده، اما اون آیات بعدی در مسیر فعالیت اجتماعی، مربوط به منفعت شخصی نیست. فعالیت اجتماعی شما، دفاع از حقوق و احراز حق و مبارزه با ستم در اونجا آمده است. پس بیاناتی داریم تحریجی و بیاناتی داریم تعدیل، تعدیل میکند مطلب را، پس با هم فرق میکنه. ولذا وقتی انسان با قرآن انس گرفت و از خلال آیات قرآن خدا را شناخت و دو آخرت را شناخت، قهرن نسبت به دنیا بی اعتنا می شود، زهد قلبی پیدا می کند. منتها فعالیت بدنی امتثالاً لامر الله دارد. انسان نسبت به دنیا زاهد می شود چون عارف شده به خدا و آخرت، اما در مرحله عمل فعال می شود چون امتثال امر خدا می کند، چون گفته اعدوا لهم ما استطعتم من قوه. پس یک انسان موحد قلباً زاهد به دنیاست، اما در مقام عمل و فعالیت بدنی فعال درجه اول می شود و اعلی الملل، از همه ملت ها هم تفوقش بیشتر می شود. بلیزه گاهی مسئله هایی می زنن یا حکایاتی نقل می شود و البته باید توجه داشت به محتوای خود حکایت نظری نیست، مقصود اون نتیجه حاصله از اون مسئله یا حکایته. مثلا گفتن سلطان محمود غزنوی رفت برای هند و فتح کرد هند و جواهراتی را آوردند و در میان صندوق ها بار شترها کردند و توی بیابان یکی از اون صندوق ها شکست و جواهرات ریخت تو زمین. بعد سلطان به همراهانش گفت که هر کس هر چه مقدار جمع کرده مال خودش، از این جواهرات مال خودش. خب اونام که جواهرات رو دیدن چشمشون برق زد و همه آمدند برای جمع کردن اون جواهرات. سلطان رفت یه وقتی به خود آمد که همه موندن دنبال پول جمع کردنن، فقط عیاض دنبالش میاد، همون غلامی که مورد علاقه اش بود او دنبالش هست. گفت تو چرا نرفتی پول جمع کنی؟ گفت دریغم آمد که سلطان را واگذارم و برای پول جمع کردن بروم، من در قفای تو میتاختم، ز خدمت به نعمت نپرداختم. ولی این زهد است، اما زهدی است که روی معرفت پیدا شده، چون معرفت به تو داشتم، من خواستم اگر سوء قصدی بشود، چون دشمن شما زیاد دارید، اگر سوء قصدی بشود جان بی ارزشم را فدای شما کنم، من اندر قفای تو میتاختم، ز خدمت به نعمت نپرداختم. خب انسان ظاهر، حالا این آدم نرفته دنبال پول جمع کردن، اما بیکار بیارن ننشسته در گوشه بیابان، درویش نشده، نه افتاده دنبال سلطان آمده است، خدا به قرب سلطان رسانیده. انسان زاهد همچنینه، آدم زاهدی که نسبت به دنیا بی تفاوته، نه اینکه گوشه میشینه اونجا چرت میزنه مثلا چوبو میکشه، من اینجور نیست، بلکه اگر چنان نسبت به دنیا هم بی اعتنا شد، رو به خدا حرکت میکند، در مقام خود نزدیک کردن به خدا طبق دستوراتی که دارد عمل کردن، این زاهده.
و یا اینکه جریان دیگه هم نقل کردن که وقتی از آوردن این جواهرات را یک گوهر بسیار درخشان جالبی بود، خیلی چشمگیر، توی یارانش قیمت کرد اینها را چنده، هر کس چیزی میگفت. بله، بعد گفت خواهی بشکنید این یاقوت را. گفتن خیلی صلاح نیست شکستن این، برای اینکه گوهر به این عظمت و گرانبهایی شکستنش درست نیست. در همین حال عیاض وارد شد و گفت که این چقدر ارزش داره. گفت خیلی، از قیمت در نمیاد این گوهر. گفت بشکن. بی معطلی زد شکست. اونها با نظر تعنی به اون نگاه کردن، تو دشمن سلطانی، به خزینه سلطنتی لطمه وارد آورد یه چنین گوهری. گفت عیاض ای مهتران نامور، امر شه بهتر به قیمت یا گوهر؟ من ز شهر رو بر نمیگرد بر بی نگردانم نظر، من چو مشرک روی نارم در حجر، من چو مشرک روی نارم در حجر. یعنی این حجر است، سنگه، ولو به نظر شما یاقوت جالب و درخشانی است، به نظر من سنگ است، ولذا من هرگز سنگ را دنبالش نمیروم که رها کنم امر سلطان را. رجالون لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله و اقام الصلاه و ایتاء الزکاه و یخافون یوما تتقلب فیه القلوب و الابصار. اون کسانی که خدا را شناختن، آخرت را شناختن، لا تلهیهم تجارتون ولا بیع، اصلا نمیتواند این سوداگری های دنیایی قلب اونها را به خود مشغول کند. این قهره تصنع هم نیست، تکلف هم نیست که به کسی وادار کنیم این را. اون کسی که میگه خیر مثلا این گونه بیانات تخدیری میشه، بعد میگیم بله در ذائقه شما، بله، برای اینکه ذائقه شما ذائقه دنیا طلبیه. کسی که عشق به دنیا دارد، البته حرف زهد دنیایی براش وحشت انگیز است، اصلا براش ترساوره. ما با اون مردمی سخن میگوییم که معرفتشون نسبت به مبدأ و معاد کامل شده، اونها نمیتوانند نسبت به دنیا دل ببندند، چون خدا را معرفت دارند و آخرت را. و لذا لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله و اقام الصلاه. و لذا فرمود ما دنیا را مزین کرده این، انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها لنبلوهم ایهم احسن عملا، بار مزین کرده این تا اونا امتحانشون کنیم، کی ما را جمال ما را دیده و عشق میورزد، کی فقط این زینت ها را دیده و به اونها عشق میورزد. علیرضا پیغمبر اکرم میبینه برای اینکه به ما درس بدهد، وقتی میرسن به شترهای اشار عرب، چهره اش را برمیگرداند به شترهای اشار. شترهای اشار شترهای ده ماه آبستنه که از نفیسترین اموال عرب بوده، به قدری نفیس که وقتی خدا میخواد شدت دهشت قیامت را نشون بدهد، و اذا الاشار اتلت، اون روز به قدری وحشت انگیزه که حتی اگر عرب مالدوز شترهای اشار هم داشت رها میکرد از وحشت. حالا نه اینکه اون رو شترها میارند و بعد رها میکنند، یعنی اون مقدار وحشت و دهشت قیامت چنینه. حالا در این حال رسول اکرم رسیدن به شترها و چهره خود را برگردوندن، مثل اون انسان مسلمانی که از نگاه به زن اجنبی یه چهره برمیگرداند اینجوری. بعد اون همراهان گفتن یا رسول الله این شترها تماشاییه، اینا شترها اشار عربه، چرا اعراض فرمودی؟ قریب به این مضمون فرمودن که نگاه کردن به زیبایی های دنیا دل را دگرگون می کند و آدمی را از خدا غافل می سازد. بعد فرمودن این آیه به من نازل شده، ولا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم زهرت الحیات الدنیا لنفتنهم فیه بل ورزق ربک خیر و ابقا. چشم خود را به زیبایی های دنیای دنیاداران مدوز که گرفتاری می آورد. تو باش و نمازت و امر اهلک بالصلاه، رابطه ات را با خدا قطع نکن. گرانبهاترین سرمایه نماز تو است، محکم بچسب اون را، محکمترش کن. به زن و بچه ات هم یاد بده و امر اهلک بالصلاه و استبر علیها لا نسألک رزقا نحن نرزقک، رزق به قدری که غفلت انگیز نباشد برایت میرسد. نمازت را، رابطه ات را با خدا نگه دار تا اون عالم بل عاقبت التقوا، اونجا برسید بعد معلوم میشود چی برده است. تو غافل در اندیشه سود و مال که سرمایه عمر شد پایمال. غبار هوا چشم عقلت بدوخت، سموم هوس کشت عمرت بسوخت. بکن سرمه غفلت از چشم پاک، که فردا شوی سرمه در چشم خاک. این گور را که بشکافن مانند یه چشمیه قبر، وقت بدن میت هم که اونجا خاک شده مانند سرمه در چشم است. بله، همونطوری که انسان سرمه شده است در چشم خاک، سرمه قفلت هم تو چشم انسان رفته است. بکن سرمه قفلت از چشم پاک، که فردا شوی سرمه در چشم خاک. حالا منظور این بود که ما بیشتر با قرآن اونس پیدا کنیم و با اطرت علیهم السلام، که از این راه ایمان ما نسبت به خدا و آخرت تقویت شود. هرچه ایمان تقویت شد، از این طرف انقطاع از دنیا هم حاصل می شود، که شرف انسان در همینه. موقع جان دادن هم دیگه هیچ گونه گرفتاری هم نخواهد داشت، چون دلبستگی نداشته است که علاقت علاقش مشکل باشه. حالا وقتی که امام مجتبی علیه السلام مشغول موعظه است نسبت به اون جناده، که جناده آمده برای بله کسب نصیحت، در همون حالی که امام سخت درد در دل مبارکش پیچیده است، در همون موقع این آمده برای موعظه و نصیحت و امام هم مضایقه ای ندارد، در همون حال دارد موعظه اش می کند. یا جناده استعد بل سفرک، بله، و حسل زادک قبل حلول اجلک، برای سفر مرگ آماده باش، قبل از اینکه مدت عمر منقضی بشود زاد و توشه خود را بردار. حسل زادک قبل حلول اجلک. بعد من حرف های دیگری مواعظ دیگری دارم. حالا در اینکه بله دارد که امام مجتبی علیه السلام کبدشون بله از حلقشون بیرون ریخته، چون در روایت هم دارد، ولی خب این روی موازین که میگویند کبد اگر جگر باشد این صحیح نیست، که چون جگر با معده که ارتباطی ندارد. ولی به لغت که مراجعه کردم دیدیم که کبد به طور کلی به اجزاء درونه انسان کلمه کبد اطلاق میشود، هم به جگر کلمه کبد اطلاق میشود و هم به اجزاء درونه انسان به طور مطلق، هرچه در درون دارد او هم کبد اطلاق میشود. افلاد و کبدها دارد. در روایت وقتی امام عصر علیه السلام ظهور فرمودن، زمین افلاد کبدش را بیرون می افکند، یعنی اون چه در درون دارد. اینجا کبد معنای اون چه در درون دارد، ولی زمین که جگر ندارد، افلاد کبدها یعنی اون چه در درون دارد بیرون می افکند. و اگر این اطلاق درست باشه اون وقت اشکال رفع میشه. در روایت هم که فرمودن که امام مجتبی علیه السلام خودشون فرمودن که کبدم از درونم بیرون ریخته است، منظور این بوده که یعنی لخته های خون از درون حضرت، لخته های خون که بسته بود مانند کبد به صورت جگر بوده، از حلق مبارکش بیرون ریخته است. که اون مرد وقتی دید این جریان را که امام تش طلبید و بعد هم لخته های خون از حلق مبارکش بیرون ریخت، تعجب کرد، گفت آقا چه شده به شما به این حال افتاده؟ فرمود مسمومم کردم. چرا معالجه نمی فرمودی؟ فرمود که مکرر مسموم شده ام و معالجه شده ام، ولی این بار دیگه معالجه پذیر نیست. در همون حال که دیگه آقا مشغول صحبت و صحبتش قطع شد با جناده و حالت استفراغ و تهوع بر امام عارض شد و این لخته های خون از حلق مبارکش بیرون ریخت، در همون حال حسین علیه السلام وارد شد. دو برادر با هم آغوش شدند و امام حسن علیه السلام وصیتی به امام حسین سلام الله علیه دارد، که به امام وصیت می کند جنازه ام را ببرید کنار قبر جدم پیغمبر اکرم. اینجا دو جور نقل شده که آیا دفن کنید کنار قبر جدم، یا اینکه نه تجدید عهدی بشود با جدم و برگردانید، ولی اونطور که بعضی نقل کردن یعنی دفنم کنید کنار قبر جدم پیغمبر اکرم. و اما اگر مانع شدن، امام می دانست که بالاخره بنی امیه مانع خواهند شد. اگر مانع شدن، را قسم میدهم به حق قرابتی که با من داری حاضر نیستم به قدر شاخ حجامتی خون در پای جنازه ام ریخته شود. این امام بزرگوار است، قلبش مملو و از محبت نسبت به مردمه، که حاضر نیست خون کسی در پای جنازه اش ریخته شود. اما وقتی همین جنازه بلند شد به سمت قبرستان، به سمت قبر مطهر پیغمبر اکرم، آمدن سر راه گرفتن تا امام حسین خواست برگرداند، ناگهان دیدن تیر از کمانها خارج شد به سمت جنازه امام مسموم علیه السلام، به سمت جنازه آمد. چه عرض کنم چقدر تیر بر جنازه رسیده که وقتی بر زمین گذاشتن، 7 یا 70 چوبه تیر از جنازه امام مسموم علیه السلام. آب فرمایی آیا آزا نه